بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با آلات لهو بود که آیا آلات لهو مطلقا حرام است یا اینکه در صورت اطراب اگر مطرب باشه حرام است یا مناسب مجالس لهو باشه حرام است. این دو نظریه در این بحث وجود داره و دلائلی که ما اقامه کردیم روایاتی بود که در این بحث مطرح شد. نظریه دوم که مرحوم امام مقام معظم رهبری و دسته ای از مراجع قبول دارند این است که استعمال آلات لهو مطلقا حرام نیست، بلکه در صورتی که مناسب مجالس لهو باشه یا اینکه مطرب باشه حرام است. پس مقید کردند و مطلقا رو قبول نفرمودند. صحبت در این است که دلائل این دسته دوم چیست؟ با توجه به اون روایات مطلقه دلائلی که این گروه دوم دارند چه دلائلی است؟ دلائلی که برای مدعای مرحوم امام و دسته ای از مراجع معظم تقلید میتونیم بیاریم این است که حرمت اشیاء دائر مدار منافع غالبه اون اشیاء است. یعنی وقتی یک چیزی حرام شد معنیش این است که منافع غالبه اون شی حرام است، نه منافع نادره. یعنی هر شیئی دارای یک منافع غالبه است و یک منافع نادره. مثلا فرض کنید شراب منفعتی که غالب مردم غیر متدین ازش استفاده می کنند شرب است. وقتی میگیم الخمر و حرامون یعنی یحرم و شربه، شربش حرامه. اما اگر یک کسی پاش زخم بشه و دکتر بگه از این شراب به پات بمال برای درد پات خوبه مثلا، آیا اینم حرامه یا حرام نیست؟ استفاده از شراب به عنوان شرب حرام است، الخمر حرامون. اما آیا برای استفاده دردها به درد پا برای مالیدن روی پا آیا اینم حرامه یا حرام نیست؟ می‌فرماد نه این حرام نیست، شربش حرامه. یا اگر فرض کنید یک حیوانی رو گفتن حرام است، این معناش اینه که اکلش حرامه، اما استفاده دیگری از اون حیوان این حرام نیست. پس بنابراین اشیاء یه منافع غالبه دارند، یه منافع نادره دارند، که گاهی در اون منافع نادره مورد استفاده واقع می شوند. شارع مقدس وقتی یک چیزی رو حرام می کنه، معناش این است که اون منافع غالبش حرامه، نه منافع نادرش. منافع نادرش اشکالی نداره. این قانون اگر درست قبول بفرمایید، بگید درسته، در ما نحن فیه هم میتونه پیاده بشه. توضیحش این است که وقتی میگیم آلات لهو حرام است، یعنی چه آلات لهو حرامه؟ یعنی حرام است استعماله فی اللهو، استعمال این آلات در لهو حرامه نه در غیر لهو. مثلا فرض کنید اگر برای جنگ و تشویق جنگجویان از آلات موسیقی استفاده بکنند که این جنگجویان تحریک بشن برای جنگ و جنگ بهتری رو انجام بدند، این دیگه در لهو استعمال نشده. یا اگر یک سرود ملی خوانده بشه و از آلات موسیقی هم استفاده بشه برای اون سرود ملی که مسئله لهو و لعب نباشه، یا مثلا یه ورزشیه، دارن ورزش میکنن برای سلامتیشون، یک وسیله آلات لهو هم زده میشه برای اینکه اینها بهتر بتوانن این ورزش رو انجام بدن. اینها آیا استعمال آلات لهو در لهو یا استعمالات آلات لهو در غیر لهو؟ اگر این مطلب رو پذیرفتیم، فرمایش مرحوم امام مقام معظم رهبری و سایر مراجعی که در اینجا فرمودند که موسیقی مطلقا حرام نیست، بلکه اگر در لهو استعمال بشه، مناسب مجالس لهو باشه، حرامه، این حرف تثبیت میشه. تثبیتش این است که خب شما اگر این آلات لهو رو در لهو استفاده نکردید، مجلس ورزش، سرود ملی، تشویق جنگ، یه مسائلی است که به نفع نظام، به نفع اسلام، به نفع مردم، یک منفعتی برای مردم داره، خب این چه اشکالی داره؟ پس بنابراین ما با این بیان میتونیم این قول رو تثبیت کنیم که روایاتی که در باب آلات موسیقی وارد شده، تعبیرشون به آلات اللهو، کلمه لهو در کلمات استعمال شده، هم در کلمات قدما و اصحاب و هم در متن روایات. در متن روایات هم کلمه لهو هست. معناش این است که منفعت غالبه این آلات موسیقی استعمال در لهو، در لهو معناش این است که برای رقص و برای اینجور مسائل استعمال بشه، نه برای ورزش، نه برای جنگ و امثال اینها. خب این دلیل میتونه دلیلی باشه برای اینکه شما فهم رواییتون رو قوی کنید در این مورد و امثال این مورد. در تمام فقه اگر یک چیزی حرام شد توضیح بدید، بگید یه منافع غالبه دارد و یک منافع نادره دارد. شارع مقدس وقتی یک چیزی رو حرام میکنه، منافع غالبه اون رو حرام میکنه که معمولا استفاده میکنن برای اون منفعت. مثال زدیم، مثل شرب خمر که الخمر حرامون، یعنی چی؟ یعنی شربش حرامه، اما دست زدن یا مالیدن به زخم مثلا این حرام نیست. حرمت مال منافع غالبه است.
آقا اینجا فرق میکنه، اونجا شربه ولی اون مالیدن که شرب نیست، ولی اینجا هم نواخته میشه برای مزارس لب، هم نواخته میشه برای جنگ، دوتاش هم نواخته میشه. میتونیم بگیم که به خاطر اینکه مصلحتی در جنگیدن هست دوتاشون هم نواختنه، ولی به خاطر مصلحت جنگ اینجا نواختن را اجازه میدیم.
ببینید اگر اینطور بخوایم بحث بکنیم که مصلحت رو ما در نظر میگیریم، این میشه اختیار میافته دست ما. ما میخوایم به از کلمات شارع استفاده کنیم.
شارع هم اختیار
ما متعبد به کلام شارعیم. به شما میگن این آیه رو معنا کنید، این روایت رو معنا کنید. شما میخواید روایت رو معنا کنید. وقتی روایت رو میخواید معنا کنید، آلات اللهو رو چجوری معنا میکنید؟ ما داریم یه قاعده‌ای به دست شما میدیم که نه اینکه حالا شما بگید مصلحت داره، یک کسی بگه مصلحت نداره، یکی بگه مصلحت داره. نه، از این وادی خارجش کنید که حالا من احساس مصلحت میکنم، یکی میگه نه مصلحت نداره، یکی میگه مصلحت داره. اون یه بحث جداییه.
بحث یه طبقیت لبین بالاتر زان کلام شارع رو بریم
حالا اون قابل دسترسی نیست. یعنی ما ممکنه گاهی بگیم تعبده، یعنی ما نمیتونیم بیایم حتما مصالح رو دقیقا درک بکنیم. ما گاهی یه حدسی میزنیم که مصلحت این باشه، اما یقین نداریم که حتما مصلحت اینه. ممکنه شارع مقدس مثلا یه مصالح دیگری رو در نظر گرفته باشه که ما نتونیم بفهمیم. مثلا نماز صبح دو رکعته، ما چه میدونیم مصلحتش چیه؟ این همه آدم از خواب بلند بشه و وضو بگیره و اینها، با این همه تفصیلات وقت دو رکعت نماز بخونه، خب ما چه میدونیم؟
حوصله نداره بیشتر از دو رکعت بخونه، دو رکعت هم به زور میخونه.
خب بالاخره مصلحت چیه؟ نماز مغرب سه رکعته، مصلحت ما چه میدونیم؟ تعبده، شاید تعبد باشه. ولی این برنامه‌ای که ما الان ذکر کردیم، این یه قانون میشه که در هر جایی که شارع مقدس یه چیزی رو حرام کرده، معناش چیه؟ هر چیزیش حرامه. آیا هر نوع استعمالش حرامه یا نه در منافع غالبش حرامه ولی منافع نادرش چیه؟ جایزه.
پس نگهداری آلات موسیقی
بله
خارج از اینا باشه اشکال نداره؟
بله، اگر برای لهو استعمال شد، مجلس لهو و لعب و فساد و اینجور چیزاش، خب مسلم اشکال داره. اما اگر نه، مجلس فرض کنید جنگ یا سرود ملی، یا فرض کنید بر اینکه ورزش برای منافع مردم، بگیم اشکال نداره.
نگهداری نفس آلات موسیقی
بله. خب حالا همین، حالا بعدش اینو بحث میکنیم، حالا خود آلات موسیقی چطوره، تعلیمش چطوره، تعلمش چطوره، خرید و فروشش چطوره، اینا جایزه یا جایز نیست، اینا مبتنی میشه بر همین مسئله. این مسئله اگر صاف شد بعدش اون وقت اون مباحث برش متفرع میشه، بیعش جایزه، شرایش جایزه یا جایز نیست، عرض کنم بر این که تعلیم و تعلمش جایزه یا جایز نیست، وقت متفرع بر این بحثه. بله ببینید، یه موقع شما میگید نه این الان مجلس لهو شده، مجلس لهوه، خب این بحث جداییه، میگه مجلس لهو است و اینجا حالت رقص است و دنبال فحشا و زنا و اینجور مسائل هستن. الان یه بحث دومی را مطرح میکنیم، اون شاید فرمایش شما به اون بخوره، که آیا اینها حرمتش برای چیه؟ میگیم در روایاتی که در این رابطه وارد شده مسئله زنا بیشتر مطرح شده، یعنی زنا مثل که زل مقدم است، این موسیقی مقدمه زناست، یعنی معمولا و غالبا وسیله زنا از همین آلات موسیقی فراهم میشه، مجالس موسیقی رو تشکیل میدن، رقص و پایکوبی میشه و بعد منتهی میشه به گناه و زنا و اینجور مسائل. لذا در روایاتش هم این مطرح شده، یعنی زمینه رو برای گناه فراهم میکنن. اگر واقعا یه مجلسیه که زمینه گناه رو داره فراهم میکنه که میخوان جوانها اینجا به گناه بیفتن، خب این حرامه، مسلم حرامه. اگر نه، بحث شجاعت و بحث تشویق به جنگ و به شهادت و به فداکاری و به اینجور مسائل تشویق میشن، یا به ورزش کردن که اونم یه منافعی است برای مردم، منفعت داره، ورزش بکنن، اگر این موسیقی رو بزنن این ورزشش طولانی میشه، بیشتر ورزش میکنه، بیشتر قدرت پیدا میکنه، ولی بحث شهوترانی نیست، بحث ورزشه. حالا یا یه سرود ملیه برای فرض کنید یه مملکت، یه وطن، عشق به وطن، عشق به اسلام، به نظام، اینجور چیزا زیاد میشه، یه سرود میخونن مردم عاشق اون مملکت میشن، عاشق اون وطن میشن، اون اسلام میشن، اون نظام میشن، اون رهبری میشن، تشویق به اینجور مسائل هست. اگر اینجور مسائل مجلس لهو نیست، اینکه اینا عاشق زنا بشن و دنبال زنا بخوان برن و از اینجا بلنشن میرن دنبال زنا، این نیست مجلس زمین ساز گناه نیست. لذا از روایاتی که در این باب وارد شده ما اگر بخوایم بخونیم و دقت کنیم خیلی وقت شما گرفته میشه، ولی در قالب اینها آخرش به زنا منتهی میشه، میگه زنا، بحث زنا رو مطرح میکنه و از این ذکر زانی معلوم میشه که اینها انسان رو به زنا میکشونه و حرمت اینها به خاطر اینه، به خاطر حالا فساده، به خاطر زناست، به خاطر فساد و این قبیل مسائل باعث شده که اینها مقدمه گناه هستند، زمین ساز گناهان هستند. لذا اگر مجلس لهو شد میشه حرام، ولی اگر مجلس لهو نشد دیگه در اون صورت میگیم حرام نیست، مجلس لهو نیست. در اینجا آلات لهو انصراف داره به اون منافع غالبه‌ای که ازش معمولا استفاده میکنن، نه منافع نادره. خب این یه نکته که در اینجا ما از روایات هم میتونیم مؤید این مسئله رو پیدا بکنیم. مضافاً به این که در روایت تحف العقول به صراحت بیان کرده که یجیء منها الفساد، یجیء منها الفساد، این یه نکته مهمیه، یعنی زمین ساز فساده. شما آلات لهب رو اگر زمین ساز فساد دیدید باید از اون مجلس عبور کنید، در اون مجلس وارد نشید. اگر زمین ساز فساده برای خودتون، برای جامعتون، برای بچه هاتون، میبینید زمینه فساد رو داره فراهم میکنه. یه موقعی میبینید نه، زمینه فساد نیست، این مربوط به یه سرودی ملیست برای عشق به اسلام، به نظام، به مملکت. این یه سرودی است که تشویق میکنه به اینجور مسائلی که مسائل خوبیه، مصلحت جامعه هم هست. خب این دیگه مجلس لح برای صدق نمی کنه.
همین موسیقی که می فرماید زمین ساز فساد هست، همین موسیقی را دو نفر که مثلا امشب میخوان ازدواج کردن، میخوان به اصطلاح امشب ازدواج کردن، گوش بدن. این چطوره؟ دیگه فسادی نیست، به هم هم حلال هست.
بله، حالا اون بحث جداییست. بحث عروسی یه استثناءاتی داره، آیا در اونجا مورد استثناء هست یا نیست، اون یه بحثیست که جزو استثناءات بحث غنا هم مطرح شده. حالا اونو بعضی ها قائلن، بعضی ها قائل نیستن.
غنا رو عرض نمی‌کنم، موسیقی رو.
حالا موسیقی هم همینطور، موسیقی هم در بحث غنا این مطرح میشه که آیا در مجلس عروسی جایزه یا جایز نیست؟
مجلس نه آقا، دو نفری که الان به هم حلالن.
بله، نه، این من عرض کنم بر این که، یعنی شما میخواید بگید یجیء منها الفساد نیست.
بله دیگه، الان به هم حلالن. بله. هر موسیقی هم میخواید گوش کنن.
بله بله، حالا اونم ما میگیم در مجلس مناسب مجالس لهبه، تعبیر بعضی از علما اینه،
منتهی
نمیشه. بله،
منتهی به حلال میشه.
بله، منتهی به حلال میشه، ولی مناسب مجلس لهبه.
خب اون باشه، لهبه حلاله.
بله، حالا ببینید اون علمایی که آمدن گفتن مناسب مجالس له برای صدق میکنه، یعنی این موسیقی با این خواننده، با این فرض کنید آلات موسیقی مناسب مجلس لهبه.
لهبه حرام؟ حرام.
نه 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 نه، اونو ما نمیگیم، میگیم مناسب مجالس لهب. این موسیقی مناسب مجالس لهبه. حالا شما بگید در اینجا لهبی نیست، حلاله. بله، اون یجیء منها الفساد به قول شما نیست، ولی عرض کنم مناسب مجالس لهبش هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.